انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 12، 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینجوری نیست که در زندگی عادی ما هم همه احساسها بدون کسب و اکتساب فعالانه در وجود انسان حضور داشته باشند. ما برخی از انحاء لذت بردنها، برخی از انحاء شادیها رو براش فعالیتهای انجام میدیم که بتونیم اونها رو به دست بیاریم. شادی های دنیایی، لذت های دنیایی، نشاط مادی، جسمی، اینها هم خیلی هاشون همه بالفعل نیستن، خیلی هاشون بالقوه‌ن. یعنی یه مدتی یه کارایی باید بکنی تا از چیزی لذت ببری. شاید مثال ورزش مثال بدی نباشه تو این زمینه. ورزشی که خیلی ها ابتدا خسته میشن، ورزشی که خیلی ها ابتدا ممکنه پادرد بگیرن، کوهنوردی که خیلی ها ممکنه ابتدا از نفس بیفتن، اما بعد از یه مدتی ممارست یه عاملی میشه، این عامل خسته کننده به ظاهر، یه عاملی میشه برای نشاطشون، یه عاملی میشه برای لذت بردنشون. لذت بردن از قرآن هم همینطوره. البته لذت‌های معنوی عموماً پنهان هستن، عموماً بالقوه هستن. نباید دنبال لذت بالفعل تو این میدان گشت. لذت‌های بالفعل لذت‌هایی هستن که یا احساسات قشنگی که ممکنه به وجود بیان اما بالفعلن الان آمادن. اینا چیزایی هستن که مثل دندان شیری بچه ها میریزن، بعد باید دندان دیگری جاش در بیاد. خیلی از جوانهای نکته رو میگن اوائل حال خوشی داشتیم اما کم کم آجاقا داره از بین میره. مثلا این سوال همه جوان هاست، همه جوانهایی که میان تو وادی معنویت. خب واقعش این هستش که اون دندان شیری ریخته میشه، اون حال ابتدایی سطحی از انسان گرفته میشه، بعد انسان باید یک حالی رو کم کم به دست بیاره. در مسئله زندگی خانوادگی هم حتی همین جور هست. خیلی از مردم خیلی اتکا میکنن زیادی به اون احساسات اولیه ازدواج و ارتباط دو نفر که با هم زندگیشون رو شروع میکنن. نه، اون مثل دندان شیری میریزه، بعد باید محبتی را کسب و اکتساب کرد، بعد باید لذتی را از دل این کسب و اکتساب بیرون کشید. بالاخره انسان موجودی است که فرقش با دیگر موجودات عالم، ارزشش، شرافتش به اینه که میتونه یه چیزایی رو کسب بکنه، میتونه یه چیزایی رو به دست بیاره. هر چیزی رو حاضر و حی بهت دادن زیاد باش میونت خوب نباشه. از نمونه احساسات معنوی که آدم براش زجر نمیکشه و ممکنه احساس خوبی هم باشه، احساسات عاطفی معنوی است. احساسات عاطفی که مقدمه ای که عرض شد در جلسات قبل رو طی نکرده. یه خدایا دوست دارم اولی وجود داره، به این خدایا دوست دارم اولی اتکا نکنید، این مثل دندان شیری میریزه. یه خدایا دوست دارم اکتسابی وجود داره، یک خدایا دوست دارم عمیق جدی بسیار لذت بخش وجود داره که اون بعد از ریاضت به دست میاد. خدا اگر فارسی رو بخوایم پاس نداریم، یه اشانتیون حب الله به دل ما میده، این دندان شیری میمونه. این ویژگیاش چیه؟ ویژگیاشو بگم، گاهی هست گاهی نیست. خیلی از لذت‌های دنیا میتونن بر این لذت حب الله غلبه کنن، براش آدم زحمتی نکشیده، خیلی عمیق به انسان لذت نمیده. مثلا دیدید ماها، حالا خودم رو عرض میکنم، در حد دندان شیری به خدا علاقه دارم، هنوز تو اون اشانتیون باقی موندم، لذت معنوی که از این محبت میبرم کمه. و بعد فکر میکنم که امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام حسین همین لذت رو میبرن، منتها تحمل میکنن بقیه زندگی رو تو همین کم میسازن با کمش. نه، اون یک لذت عمیق دیگه است. احساسات خوش معنوی رو باید رفت به دست آورد. روز اولی که ورزش بکنی که اون نشاط برات پدید نمیاد، خسته میشی، داغون میشی، نفست میگیری. روز اولی که بری کوه عضلات پا درد میگیره. ما یه قرآن خوندنی رو داریم پیشنهاد میکنیم که مثل روز اول کوه رفتنه. ما داریم یه قرآن خوندنی رو پیشنهاد میکنیم که این قرآن خوندن مطابق اون اشانتیونه نیست. فارسی رو پاس بداریم میشه چی؟ این نمونه کوچیکی ابتداءن پیشکش میکنن، چه یه تریلی شد. خب فرهنگستان باید کار کنه دیگه. خب اینو ما باید ازش بگذریم، نمیگم دورش بندازیم، نوش جانش میکنیم این محبت اولیه رو، ولی محبت ثانویه‌ای که آدم به دستش میاره به سختی به دستش میاره. و بعد اون محبت یه ویژگی هایی داره. دو تا روایت از اون محبت بخونم، اول دعا کنم یا اول بخونم؟ اول دوست دارم دعا کنم. چقدر جاهلانه دعا کردن گاهی قشنگه، نمیدونیم چیه، بخوایمش. خدایا آن محبتی که ما تا کنون از تو نچشیده ایم و نمیدانیم چیست و آن لذت برتر را دارد، به قلب ما عنایت بفرما. نگو آقا نمیدونیم برای چی دعا کردیم، نمیدونیم، ولی انقدر اعتماد کردیم به خدا، اعتمادمون که قشنگه، جهلمون ناجوره، اعتمادمون که قشنگه، که فهمیدیم یه خبری هست، ایمان داریم، ایمانمون قشنگه، تجربه نکردیم. بله خب تجربه نکردیم، با حلوا حلوا هم دهن شیرین نمیشه. اون ایمان به کمی میترسونمتون. اول میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حب دنیا و حب الله در دل جمع نمیشه. در یک روایت دیگه، ذره ای حب دنیا در دل باشد، ذره ای محبت خدا به دل نمی آید. آقا ما خیلی محبت به خدا داریم ولی حب دنیا هم داریم. آقا این اون اشانتیونه است، این اون دندون شیریه، میفته عزیزم. اون موقع جاش چی میخواد دندون عقلت بخواد رشد کنه؟ خودت باید رشدت بدیم دیگه، بر مثل مناقشه نیست. یه حب الله اکتسابی داریم که اون حب الله اکتسابی با ریاضت به دست میاد. اما ریاضتاش مثل ریاضت های هندویی ها نیست رو میخ بخوابن، ریاضتاش هم ریاضت ملسه خیلی کوچولو جالبه، ولی حالا اون حب الله با سختی به دست میاد، حداقل با نازک نارنجی بودن و فرزند مادر بودن، یعنی بچه ننه بودن و اینا به دست نمیاد. آدم نباید متوقف بشه تو اون سطحیات اولیه خودش، حتی از نظر معنوی. اون حب الله تمام حب دنیا رو باید بریزه دور، اصلا شوخی نداره. و اما روایت دیگری که به بحثمونم ارتباط پیدا میکنه، میفرماید تا ذره‌ای تکبر تو دل باشه، ذره‌ای محبت به دنیا به خدا تو دل نخواهد اومد. خب تا اینجا هنوز از مقدمه بحث خارج نشدیم، کمتر هم انشالله صحبت بکنیم شبها. ما دنبال یه محبتی میگردیم که اون محبتی، محبتی که الان داریم به خدا نیست، اونو میخواییم با زجر به دست بیاریم. اون با حب دنیای رایج تو سینه ما قابل جمع نیست. اون چه ویژگی داره؟ میفرماید حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق. محبت به خدا آتش است، مرور نمیکنه، عبور نمیکنه از چیزی مگر اینکه آتشش میزنه هر چی هست، هر چی هست و میسوزونه غیر خودش رو. پس ای خدا من هنوز به اون حب الله نرسیدم. ما خدا را دوست داریم، در این تردیدی نیست، اما این دوست داشتن مانند دندان شیریه، باید بریم دنبال آن دوست داشتن اکتسابی دیگر، آن لذت اکتسابی دیگر. برای اینه که این مدل قرآن خوندن رو داریم پیشنهاد میدیم. این مدل قرآن خوندن، این که صفات ویژگی های آخریه که برشمردیم با حزن هست، با حب هست. کتاب قرآن رو نامه عاشقانه خدا به خود دیدن، با خوف هست، با نشاط و با شادمانی قرآن خوندن از شدت تیکای جالبش هست. دیشب عرض می کردم حالا به زبان الکن ما، خدا خیلی شوخ و شنگ در قرآن صحبت می کنه با بنده های خودش، خیلی رندانه، خیلی آزاد، خیلی راحت، خیلی اصلا خدا با نشاط حرف میزنه. یادتون میاد من چند تا اصلا دیشب ما اکثرا خندیدیم، یادتون هست؟ در حالی که من قرآن میخوندم، در حالی که این قرآن رو باید با حزن خوند. یه تذکر حاشیه‌ای قبلا داده بودیم، احساسات معنوی احساسات ترکیبی هن. اینجور احساسات تو دنیا پیدا نمیشه. لبخند بزنی، عشق بریزی، نصف قلبت، بطن چپش با بطن راستش دو تا آهنگ بزنن همزمان، هماهنگ، یکی خون گریه میکنه، یکی میرقصه. این احساسات فقط تو معنویت به دست میاد. تو عرصه مادیات، تو زندگی عادی دنیا این مدل احساسات اصلا نیست، آدم نمیتونه اینا رو زمین تجربه کنه. این تذکر حاشیه‌ای رو چند بار قبلا گفتیم. خب حالا میخوایم ببینیم که این قرآن خوندنی که ما پیشنهاد کردیم پایش درک کبریایی خدا در آیه های قرآن بود، پایه این عشق کوچیک شدنه در مقابل تکبر خداوند متعال. تو کی میفهمی که خدا دارد با تو عشق بازی میکند ضمن این آیه ها؟ کی میفهمی؟ کی اینو میفهمی؟ خب به خدا آدم خلاص میشه، به خدا آدم خلاص میشه اگه آدم بفهمه خدا داره با من عشق بازی میکنه. به خدا آدم خلاص میشه از همه چی، از همه غم‌های عالم، از همه حسرت‌ها، از همه داشتن‌ها. بابا تو این فیلم‌های عشقی یه ذره یاد بگیریم. حالا تو جمهوری اسلامی هم که همچین هم فیلم عشقی نمیتونن فقط بسازن، میرن یه نمه فقط آدم ها رو فاسد میکنن و حوثی میکنن و میذارن کنار. این فیلم‌های غربی بازم راحت‌ترن. زمان طاغوت نشون میداد تا آخر سر یه کسی برای عشقش میمیره. خب تو نگاه کن یه عشق میتونه چیکار کنه؟ از خواب، از خوراک، از منافع، از همه چی بندازه. عشق های زمینی الکی اینا چیزه، نمونه است. برای چی؟ برای اینکه خدا بگه ببین یه محبتی تو این دنیا هست، اگه به اون برسی تو هیچی نمیخوای، هیچی دیگه نمیخوای. اون محبت رو اگر آدم بخواد بهش برسه که دیگه اشباع بشه، دیگه هیچی نخواد، غیر از خدا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اون محبت رو کی و چجوری به آدم میدن؟ ورود این محبت به دل چگونه است؟ ورود این محبت از اینجا بحثمون داریم ادامه میدیم. آها داشتم اینو یک دو سه تا نمونه توضیح داشتم میگفتم. خب تو اگر بخوای این محبت رو بفهمی، تو این آیه های قرآن اول تکبر خدا رو عمیقا لمس کن. لمس که کردی، اصلا نفس سخن خدا از شدت محبت خدا به خودت تو رو میکشه. اصلا هم که اصلا خود از کلمه خداست. تو اگه بفهمی خدا دوست داره، هیچی دیگه نمیخوای. بعد قرآن بخونی، قرآن همش فقط یه کلمه معناش بیشتر نیست، خدا تو رو دوست داره. اصلا خدا چجوری شد که حاضر شد این حرفا رو به من بزنه؟ اصلا چرا داره اینا رو میگه؟ چرا داره اینا رو میگه؟ چی شد لب باز کرد حرف زد؟ خیلی راحت. و من آیاتهی، کی داره این حرف رو میزنه؟ خدا به کی داره میگه؟ و برای ما داره میگه. او یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ این اصلا میدونی اینا رو کیا نمیفهمن؟ اونایی که بزرگی برای خدا قائل نیستن. اینگاه وظیفش بوده خدا حرف بزنه، اینگاه خدمتکارش ماست، نعوذ بالله، اینگاه اخویه ماست، پسرخاله ماست، اینگاه نمیدونم چی چیه ماست. الوهیت براش قائل نیستن. اون عظمته خیلی آقا کلیده، خیلی کلیده. شبهای قبل که من داشتم میگفتم که قرآن محزون، قرآن خائفانه، قرآن، گفتم بیاید تو نهج البلاغه یه آستانه‌ای رو به شما نشون بدم، بگم آخرش آدم به یه قرآن خوندن اینجوری میرسه. این آخرش بود. دوباره برگردیم سر اول بحثمون. اول بحثمون چی بود؟ اولین حسی که آدم پای قرآن باید پیدا بکنه تکبر خداست. من که میخوام تازه آشنا بشم، باید یکی گوشمو بگیره، آی پسر جمع کن خودتو، جمع کن، مثل که خداست داره با تو صحبت میکنه. بعد چنان بازی و لوس بازی هم در نیاریم، میگیم یکمی با محبت تر صحبت کن. تو این تو الان تقاضای محبت نمیکنی، تو الان داری تقاضای تامین خودخواهیات رو میکنی. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس. آقا خدا اول موتور پیاده میکنه. حضرت خدا با حضرت موسی میخواد سخن بگه، تو رو خدا صحنه رو ببین. انی انا ربک، من پروردگار تو هم. انی انا ربک، من فارسی چی رو ترجمه کنم؟ چجوری این ترجمه؟ نمیشه. حالا سعی میکنم ببینیم چی میشه. من همانا نمیگیم ما تو فارسی، یه جور کلمه جعلیه، ولی حالا من همانا، من پروردگار تو هم. آه چند تا میگیم من؟ با کمال منیت میاد انی انا ربک فخلع نعلیک، کفشت در بیاد، تو در وادی مقدسی هستی. اینجا مسجد بود، من نمیدونستم کفشم در بیارم. راست میگه، نه اینجا مسجد نبود، چون اینجا من گفتم من با تو حرف زدم، اینجا مقدس شد. اول کفشت در بیاد، احترام من نگردار تا بقیه حرفمو بهت بزنم. صحنه عجیبیه. ما خدا اینقدر متکبر نیده بودیم. حالا در میاره آقا، حالا شما صحبتتو بکن، خدا فدات بشم الهی، من چقدر پررو همینجوری دارم حرف میزنم. حالا در میاره، چیزی نشده که شما که بنده خوبیه، که بنده خوبی از ده موسی، از کلی زشت کشیده، کتک خورده، بیابونگردی کرده، اینا تو وعده این که اصلا خودتونه، اصلا وعده شده بودید، حالا در میاد کفشش به نجسه. اینجا هم که مسجدی چیزی نبوده که بدبخت گناه اصلا نمیدونسته که چه حالا چه اهمیتی داره کفش در میاره. بعدن چون میخوام بچه خوبیه، میخوام نابود نشه. خدا از کدوم واقعیت کوتاه بیاد؟ انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. کفششو در آورد، حالا کارت داشتم، بگو خدا بفرمایید، بفرمایید. انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم تو پیغمبر بشی. نمیشد من بقیه این حرف رو در حال که کفش با تو بیادبی بود بهت بزنم. چی شد که من باید کفشمو در بیارم؟ چون الان من با تو صحبت کردم اینجا، این زمین شد زمین مقدس، ادب این زمین رو نگهدار. این حرف زدن خداست. حالا ما مقابل قرآن میرسیم باید پاهمونو جفت کنیم یا نه؟ پیغمبرم که نشدیم، که اونقدر خودی هم که نیستیم. باید کفشمونو در بیاریم اول. چه خیلی عجیبه واقعا. بچه ننه ها نباید این حرف رو گوش بدن. میدونی چرا؟ اونا تو همون اشانتیونه هم یه ایبا چه اینقدر تق صحبت میکنی؟ تو خود قشنگتر صحبت کن، تو خدا خواهش میکنم. دروغ که نمیخوایم به هم دیگه بگیم. اول ما میخوایم آن محبت دیگر، آن محبت برتر را به دست بیاوریم. اول باید کبریاییش را بپذیریم. اول اومدیم پای قرآن، ببین خدا بزرگه، بزرگیشو با لحنش بهت نشون دادم، با نحوه حرف زدنش، با نحوه تعابیرش. به یکی از طلبات دادم، به چند تا از طلبات دادم قرآن رو تحقیق کردن، نتایجشو هنوز جمع‌بندی نکردیم. بعد اینا مثلا یک حزب تحقیق کرده بودن، مثلا اینجوری، یکی از آماری که یادمه، از 100 تا آیه قرآن حدود 300 خورده‌ای خدا ضمیر یا اسم خودش یا صفت خودش رو حرف زده. قرآن خدا نامه است. 100 تا آیه 300 تا منم زده، فدای منمش. وای چه عشقی میشه که اینجوری بگم، چه دیوونن، چقدر لذت بخشه اونایی که با بزرگی خدا عشق بازی میکنن. جونم هر چی خدا متکبرانه تر صحبت میکنه خوش بیشتر خوششون میاد از خدا. کیا اینجوری هم؟ دقت کن فضلشان، کیا اینجوری هم؟ اونایی که یه ذره تکبر ندارن و همون بزرگی طلبی تمام فطرتشونه. من بزرگی میخواستم، یادتون از بحثای شبای قبل، الان همه این بزرگی آرزوی خودم رو دارم در او میبینم. خودخواهی رو بردار، به اون بزرگ عشق ببرز. لذا وقت که میگی الله اکبر، داری همه آرزوهات رو صدا میزنی، همه عشقت رو داری صدا میزنی. عشق انسان رسیدن به بزرگیست. خدا میگه من بزرگ، رسیدی به من. این اتفاق ساده. اینو من بنا بوده شرح بدم، یادتون باشه تا اینجا ما بحث بزرگی رو رسونده بودیم. من بزرگی را دوست دارم. میفرم من بزرگ، خیلی طهارت دل میخواد، ما مقر نمیایم عزیز من، ما مقر نمیایم بگیم خدایا تو بزرگی، پس من چی؟ ما مقر نمیایم، ما فریبکاریم، ما نفس اماره به سوء داریم، ما با خالی بندی سعی میکنیم لاپوشونی کنیم، ما خودمون دوست داریم جای خدا بزرگ بشیم، انا ربکم الاعلا بگیم، پس ما چی؟ ما متکبران پنهان هستیم، صداشو پیش خدا در نمیاریم چون کسی خریدار نداره، ولی تای دلمون که این کثافت خودخواهی هست. به خودم میگم ای چی، تو چرا بزرگی خدا را میبینی عشق نمی کنی به این خدا؟ چون تو خودم میخوام خدا بشم. نمیشه اون بزرگی طلبی رو منهای خودخواهی کنی. مثالای قشنگ کوچولوی دنیایی. چند تا سوال میکنم جواب بدید. ماشین آخرین مدل قشنگ زیباست؟ به من بگید، به جواب بدید. زیباست دیگه، نمیشه این کار کرد که. کار کردن زیباست، یه اثر هنری هستن ماشین. زیباست، راحته، توش نشستن راحته، لذت بخشه. خودخواهی و قاطیش نکن، خودخواهی و قاطیش نکن. ماشین زیبا یا آخرین مدل دست هر کسی دیدی لذت ببر، کیف کن، خدا رو شکر کن. اگه روح آدم کثیف باشه به خودخواهی، میدونی چی میشه؟ ماشین زیبا یا آخرین مدل میگه آه فلان فلان شده ناکن، فوش میدی چرا؟ تحسین کن نه تصاحب. تحسین کن نه تصاحب. میدونید اصلا میدونید چه نکته خیلی ظریفیه؟ خیلی چیزا رو ما با خودخواهی قاطی میکنیم. تا با خودخواهی قاطی میکنیم کثیف میشه. بزرگی طلبی که تمام حقیقت آمال انسانه. یه شب ما اینجا توضیح دادیم، بعضی از دوستان نبودن، دیگه یه توضیح دو سه شبه رو که نمیشه یه دقیقه گفت، ولی حالا ما خودمونو میکشیم یه دقیقه میگیم. فلسفه معنای همه خوب بودن یعنی بزرگ شدن روح، درست؟ معنای همه خوب بودن یعنی بزرگ شدن روح، کش آمدن، ارتفاع، عمق، عرض، طول، گذشته، آینده، امتداد روح یعنی خوب بودن. تمام خوب بودن رو تفسیر کردیم به بزرگ شدن روح. هیچ، همون شد. انسان ساخته شده است برای اینکه بزرگ بشود و بزرگتر بشود تا بتواند لایق خدا بشود که بزرگ است. بزرگ شدن روح آرزوی انسانه. اگر بد به سوی بزرگ شدن برویم میشویم متکبر، خوب به سوی بزرگ شدن برویم میشویم فنا در اون خدای بزرگ و نزدیک به اندازه بزرگی خدا بشیم بزرگ. خب قدم اول، من با آرزوی بزرگ شدن که ریشه همه بدبختی های انسان و ریشه همه خوشبختی های انسانه، چه کنم؟ چه کنم؟ خدا روز اول میفرماید بچه تو از 7 سالگی وادار کن به نماز. یعنی چی؟ اول بزرگی منو ببینه. هنوز خودخواهی هاش روش نکرده، بزرگی منو ببینه. این بزرگی طلب، این بزرگی طلب بشه بزرگی پرست. مثل اینکه کسی زیبایی طلب باشه، اگر زیبایی رو همیشه برای خودش بخواد، نسبت به یک زیبا روی دیگری حسادت بورزه، این اول خودخواهه، اول زیبایی طلب نیست، اول خودخواهه. بقیه طلبهای قشنگ رو داره خرابش میکنه، آلودش میکنه. خدا میگه تو از خودخواهی جدا شو، بیا چیکار کن؟ بزرگی منو ببین. قشنگه؟ کسی که مست زیبایی های بزرگی حضرت حق میشه، چه آدم لطیفیه، چه آدم لطیفیه. جالبیش اینه که یک ذره حسادت، من دوست دارم یه آدم پیدا کنم خونه نداشته باشه، از کنار یه خونه با معماری میلیاردی، یعنی میلیارد فقط پول معماریش باشه، که عبور بکنه بگه واقعا چه قشنگی، خیلی لذت بردم نگاش کردم، یه لحظه یاد بیخونگی خودش نیفته. آقا این آدم با صفا هست یا نه؟ تایید میکنی؟ رأی بدید. چند نفر رأی میدن؟ با صفا هست؟ بزرگی خدا رو ببین، مستش بشو، همونقدر آدم باید با صفا بشه، چند نفر گیر میاد؟ لذا میگه بگو خدا مهربونه تا من مستش بشم کیف بکنم. چیه؟ بگم خدا به تو میرسه، مهربونه یعنی به تو میرسه دیگه. یسبح لله ما فی السماوات والارض. یعنی چی؟ بگید به من یعنی چی. تسبیح میکنن خدا رو. تسبیح میکنن یعنی چی؟ یعنی میگن یه چیزی از خدا به ما میرسه؟ نه، میگن خدا تو چقدر خوبی و دیگر هیچ. کیف میکنن از خدای خوب، وصفش میکنن، تسبیحش میکنن، لذت می... آقا صبح اینقدر گفتی سبحان الله، کفر ما رو در مورد خدا بخال ازش. یا آخه خیلی این قشنگه، نگاهش کن. میدونید وقت چه اتفاقی میفته؟ محو بزرگی خدا شدی و لذت بردی از بزرگی خدا، از دائره تنگ چی خارج شدی؟ خودخواهی. درسته؟ این تکبر، بزرگی طلبی خودتو با خدا ارضا کردی، از دائره تنگ چی خارج شدی؟ خودخواهی. وقتی از دائره تنگ خودخواهی رها شدی، یعنی بزرگ شدی. ای تو هم بزرگ شدی، بارکلا، تو هم بزرگ شدی، تو هم از خودخواهی در اومدی، تو هم بزرگ شدی، تو هم بزرگ شدی. مگه تو آرزوت این نبود که بزرگ بشی؟ دیدی چجوری اتفاق افتاد این بزرگ شدن؟ بزرگ شدن با چه اتفاق میفته؟ با محو شدن در بزرگی خدا. چی مانع محو بشی در بزرگی خدا؟ خودخواهیت. عامل فطری محو شدن در بزرگی خدا چیه؟ دوست داری بزرگ شدن را. خودخواهی رو فقط از توش بردار، ببین چه اتفاق معجزه آسایی میفته. من نمیدونم اینو به زبان شعر، به زبان مناجات، به زبان احساس قشنگ معنوی چجوری میخوایی به خودت بگی. چیزی رو برای خودت نخواه، اون زیبایی ها و عظمت هایی که خدا داره تحسینش بکن. مثلا نگاه کن، به من بگن که بیا بگو خدا خیلی بزرگه، میگم برو حوصله ندارم. خب بزرگ باشه، من چیکارش کنم؟ این احساس یعنی چی؟ ترجمهش کنید فداتون بشم، آنالیزش کنید. یعنی من در دائره تنگ خودخواهی اسیرم، چی به نفع منه، چی از من حرف میزنه، چی برای منه، اون رو من لذت میبرم که ازش صحبت کنم. در دائره تنگ خودخواهی اسیر شدن یعنی همه بدی ها، یعنی کوچک ماندن و روز به روز کوچکتر شدن و بزرگ نشدن. یه آرزو در وجود من هست، اون آرزو، آرزوی بزرگ شدنه. این آرزو رو چجوری ارضائش کنم؟ بیا و خودت را نبین، بزرگی طلبی خودت را با رؤیت بزرگی خدا ارضا کن. بگذار عظمت او تمام زوایای روح تو را اشغال بکند، آن موقع عشق جدیدی پیدا خواهی کرد، عشق جدیدی که یک ذره توش خودخواهی نیست. چون خدا به من مهربونه، من دوستش دارم، معامله است، داری با خدا کوچولو جوجه، خدا رو میخوای بشینی اون وره میز، خود میبره میز، خب تو چی میدی من چی بدم؟ این من و تو، آدم من و تو بگی با خدا، به خدا عاشق میشه؟ ببخشید من حرفای اینا رو، این حرفا رو بگذارید تو دستگاه بیانیه‌های عرفانی، میگن این یعنی فناء فی الله. من مثلا جرئت نمی‌کنم، ما رو چی به این حرفا؟ فناء فی الله چیزی اصلا عرفان چیزی، آقا اینا کلاسش خیلی بالاست، ما این چیزا رو شعورش نداریم بفهمیم. ولی خواهش میکنم اوج عرفان و معنویت رو سختش نکنید، به همین سادگیه. بذارید خدا عظمتش تمام روح شما رو بگیره. اینجوری قرآن بخونید. هزار تا گزاره اینجا وجود داره برای توضیح، که این گزاره ها میترسم حوصلتون رو سر ببره. چیزی که مانع عاشقی خودخواهیه، چیزی که مانع دلدادگی خودبینیه، چیزی که عامل هر گرفتاری و رذالتیه تو دنیا خودبینیه، چیزی که مانع به سمت خدا رفتن خودبینیه، چیزی که مانع میشه آدم زیبایی های خدا رو نبینه، تحسین نکنه، حوصله‌اش رو نداشته باشه، خودبینیه. این خودخواهی رو بردار. یه سوال جواب کوتاه بکنم. آیا بهترین راه برای شکستن خود منیت، انانیت، دائره تنگ خودخواهی این است که به کبریایی خدا توجه کنیم؟ سوال من دوستان متوجه شدن؟ چرا به این اسماء حضرت حق نگاه کنیم؟ این همه خداوند متعال اسماء دیگه داره، چرا من باید به این اسم نگاه کنم؟ تا محکمترین ضربه به دائره تنگ خودخواهی من زده بشه تا من نجات پیدا کنم. چرا کبریایی خود با کبریایی باید بزنم؟ احسن، ما باید با یه چیزی که بتونه اون مغز اصلی خودخواهی من که همون چیزی از جنس تکبره، اون اصلیه رو بزنیم. لذا وقتی خدا منم میگه، زده تو مخ منیت ما، زده تو مغزش، زده تو مرکزش. دلیل بیارم یا قسم بخورم حرفم درسته؟ یه قسم میخورم که دلیل منم هست. به نماز قسم این حرف درسته، به الله اکبر نماز قسم این حرف درسته، به تنها ذکر واجبی که در دنیا روزانه باید چندین مرتبه او رو تکرار بکنی قسم که الله اکبره، قسم که این حرف درسته. و الله میفرمود که رکن نماز رو بگذارید سبحان الله، رکن نماز رو بگذارید الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم. بزن با تکبرش خودتو بزن. بذار کبریاییش بزندت. وقتی میخوای وایسی سر نماز، مثل برده ها برو وایسی سر نماز، مثل برده های بی اختیار بذار یکی بزندت. آخه ما بدبختانه همه جا کلاس خودمون رو حفظ میکنیم، همه جا. یه سریالی نشون میداد یه پادشاهی با یه چوپانی رفته بودن جای خودشون رو عوض کرده بودن، سلطان شبان. سلطان اومده بود تو روستا، بعد این کلاس سلطانی خودشو حفظ میکرد، موجب خنده میشد. چه حکمتی در این داستان بود. بابا سلطانی تا دیگه اومدی دوباره تو نقش شبانی دیگه، اونجا سلطان بازی در میاره. ما میریم سر نماز همینجوری هستیم، سلطان بازی در میاریم. خدایا من شما رو انتخاب کردم که با شما صحبت کنم، متوجه هستی که من به شما لطف کردم؟ خدایا من میخوام با تو مناجات کنم، بالاخره دیدم خوبه این کارو بکنم. غلط کردی دیدی. امام سجاد میدونی چیزی دعا میکنه؟ اول دعای ابو حمزه فقط اون خودشکنی قشنگ ممدوحه، لا اله الا الله، صدا میزنه خدایا ممنونتم که هر موقع صدات میزنم، ای خدایی که فقط در خونه تو میام و جواب میگیرم و هنر نکردم که فقط در خونه تو میام، جای دیگه کسی منو راه نمیده. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، هنر نکردم، کجا به اوش کسی من تحویل نمیگیره که. مثل سلطان ها میاد گدایی میکنه. ما لازم داریم یه مقداری باید آداب دعا رو دیدیم که دست ببر بالا، زجه بزن، صدا تو ناجور کن، نمیدونم. آقای بهجت دیدی چی نماز میخونه؟ تو بچه ها گریه میکنه. آدم های وزین خودشون رو حفظ میکنن، اینقدر کوچیکی نمیکنن. اول کبریاییش، نه هی مستقیم نرو تو دیوار بگو من چجوری این خدا رو دوست داشته باشم. ببین مانع دوست داشتنش خودخواهیه. خودخواهی فقط با این شکسته میشه که یه متکبر رو تکبرش رو بپذیری، با تکبرش بپذیریش. لذا قرآن بخون. اول دعا صدا میزنه الهی لا تعدبنی به عقوبتک، منو با عقوبتت ادبم نکن. یه دفعه میدونی میره کجا؟ میره تو حس اون دانش آموزی که خطا کرده و معلم الان میخواد کتکش بزنه. دیدی دوران دانش آموزی شما جوونا چوب و فلک نبوده. ما دوران دانش آموزیمون قبل از انقلاب ابتدایی بودم چوب و فلک بود. من میدیدم بچه‌ها معلمه چوبو که میبرد بالا، آقا این بچه دیگه خرد میشد، یه صدایی نازک خود، آقا معلم تو رو خدا، آقا معلم، یک ذلیل میشد. امام سجاد داره این کارو جلو خدا میکنه. الهی لا تو عدد نیم به عقوبت چوبم نزد. ولا تم کر بی فی حیلتک، وقتی نمیزنی اثر این نباشه که لیاقت ندارم اصلا بزنی. للذی احسن از تغنا ان اونک، خوبا از کمک تو مستغنی نیستن، بعدا از عفو تو مستغنی نیستن. همش داره خودشو میزنه، منیت خودشو میزنه. این راهیست برای عاشق شدن و عشق دوم. من کدام صفحه قرآن رو بیارم، کدام آیه قرآن رو بیارم که این کبریایی خدا رو توش نبینیم؟ پیدا کنید یه صفحه بیارید به من نشون بدید که من همجوری قرآن باز میکنم بگم خب الحمدلله این صفحه اون نداره. این صفحه مبارک رو ببینید. ولهو من فی السماوات والارض کل له قانتون، و برای خداست آسمان ها و زمین، همه برای او قانتون هستن. در حال خضوع و خشوع هستن. بابا تابلو داره نشون میده بزرگی خودشو، میگه اینجا رو نگاه کن. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، او کسی است که خلق را آغاز کرد، خلقت را آغاز کرد، سپس این خلق و خلقت را باز می‌گرداند. و هو اهون علیه، این کارا براش راحته، او خیلی بزرگه، این کارا براش کاری نداره. و له المثل الاعلى فی السماوات والارض و هو العزیز العزیز الحکیم. توی قرآن یه جمله‌ای داره خداوند متعال، می‌فرماید که وقتی که جهنمیه، توی قرآن می‌فرماید از هیچ جایی تو قرآن اینجوری توصیف نکرده، آتیش می‌زنن به جونش یه دفعی عربده می‌کشه. خیلی عذر می‌خوام، بذارید با هم راحت صحبت کنیم، اسمی واقعیت دیگه. ما که جلسه‌مون تبلیغاتی نیست که، جلسه علمیه. دکترا دیدی میرن توی سالن تشریح روده طرف رو میاره بالا، میگه این رودشه. آقای استاد دست کار علمی داریم میکنیم، میکنیم باید همه رو جزیات دونیم. وقتی که عربده میکشه بدتر از یه چیز مجلس ازده نمیده بگم، بدتر از بدترین زشترین عربده ها و عرعر کردن هاییست که ممکنه هر کسی در بیاد. بلا فاصله تو قرآن آیه داره تا عربده میکشه آی، مثلا آی که خیلی، من این تو خیلی حالت خوبه که داری میگی آیه، این خودش یه کلمه معنا داره، اون معنی چی میگه. تا اینجوری میشه ملائکه عذاب میدونی یه کلمه بهش میگن، میگن ذوق انک عزیز. بچش تو که خیلی با کلاس بودی، چی شد کلاست ریف؟ تو خیلی خودتو میگرفتی، تو عزیز، عزیز نه به معنای دوست، عزیز دلم، عزیز به معنای گرانقدر، گرانسنگ. تو خیلی من داشتی، ریخ قیافت. بابا طرح به این قشنگی با الله اکبر بریز اونو، با قرآن بریز اونو، جهنم کی به تو خواهد رسید؟ خدا اون وقت میفرماد بنده منو عذابش ندیدا، این با قرآن من، با نمازی که میخون در خونه من نشون میداد در خونه من هیچی کلاس نداره، مثل یه عبد با این نیست، اینقدر کوچیک بود. بذارید این، چون هر بعضی از دوستان ممکنه بخشی از قسمت‌های این بحث رو پیچیده احساس بکنن، پیچیده نیست، خیلی ساده است. ولی میدونید چرا اینجوری میشه؟ چون حرف روی دل ما نیست، حرف پنهان ته دل ماست. خیلی باید فکر کنیم بهش برسیم. فداتون بشم چیکار کنم؟ آدم به سطحی با سطحی نگری و با سادگی نمیتونه به اعماق فطرت خودش پی ببره. من دارم به تو میگم تو عشق به چی داری؟ عشق به بزرگی. به خودت نگاه کن، نگو همین روروها ندیدم، باید عمیق بشی. من عرف نفسه، اگه اینو تو خودت ببینی قصه حله. عاشق، عاشق چی؟ عاشق یکی منفعت بهت برسونه، یکی محبت بهت برسونه، یکی چیزی بهت برسونه، یکی راحت بهت برسونه. این که اون قسمت روی دلته، اینا همش میریزه، تو اینا رو نمیخوای. تو یه چیزی در اعماق دلت باید بیدار بشه به نام این که میفهمی من حقیقتا یه چیز فقط میخوام، اون هم بزرگ شدن این حقیقت مرکزی وجود ماست. بعد اینو مواظب باش با خودخواهی قاطی نشه، برای اینکه خودخواهی دائرش بشکنه بذار یه کسی که منم داره بشکوندت، اونم خداست. اگه اونی که منم داره تو رو شکست، یه دفعه میبینی اینی که اینقدر منم داره با همه منمش تو چقدر دوستش داری، اصلا منمش رو دوست داری. بعد یه دفعه کار به اینجا میرسه که من به شما عرض میکنم خدا منم میزنه، علی عشق میکنه با این خدا، خدا از کبریایی خودش سخن میگه، پیغمبر از این کبریایی لذت میبره. پیغمبر یه بار رفت رکوع دیگه بلند نشد، هی میگفت سبحان ربی العظیم و به حمد، سبحان ربی العظیم و به حمد. بعد از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله سر خیلی طول کشید این رکوع شما، گفت اینقدر، فرمود اینقدر غرق عظمت خدا شده بودم از لذتش دیگه نمیتونستم بلند شم، دیگه نمیتونستم بلند شم. لذت داره دیدن عظمت خدا. اینا رازهای وجود ماست، این رازها رو پیدا کنیم. فداشون بشم اهل بیت. یه میانبر گذاشته، میانبرش کربلاست، میانبرش فرق شکافته شده لا اله الا الله. تو رو قرآن، من اگه مردم روزه امشب یادتون باشه، بید سر قبر من بگید که این روزه رو خون، خدا به خاطر این روزه ببخشش. آیا میبینید چی گفتن؟ گفتن خدایا خب تو کبریایی داری، اینم خود کبریایی داره با خودخواهی، خودخواهیش نمیذاره توجه به کبریایی تو پیدا کنه. ائمه میدونید چی گفتن؟ گفتن خدا تو قبول کن ما بریم واسطه بشیم اینو جذب کنیم. خدا گفت بندگان نازنین من چجوری میخواید اینو جذب کنید؟ لا اله الا الله. امام حسین هر کدوم یه جور جواب دادن. امام حسین گفتش که من اجازه بده این یه شکافی رو دایره خودخواهیش بزنم. حسین من چجوری وقتی بدن قطعه قطعه من جلو پای این مؤمن بیفته، یه لحظه به خاطر مظلومیت من دست از خودخواهی برمید، به خاطر مظلومیت من، بعد که دست از خودخواهی برداشت آماده میشه کبریایی تو رو بپذیره. حسین معرفت به کبریایی خدا منو نشکست، قرآن منو نشکست، اما دل تو منو شکست. یه دفعه میری کنار گودی قتلگاه، حسین همه خودخواهیاتو میگیره، یه دفعه یه احساس طهارت میکنی، یه احساس بزرگی میکنی، این شکاف باز میشه. علی ابن ابی طالب مهرشو تو دلت انداختن، شب 19 هم یه دفعه میگن فرق علی رو شکافتن، انگاری شکاف زدن به خودخواهی تو، یه دفعه باز میشی، یه دفعه میگی آخ علی، آخ مظلوم، آخ حسین. ببین اون وقتی میگه آخ حسین دیگه من نیست، دیگه منیت نیست، باز شد. علی ذوق میکنه میگه خدایا من شکستمش. این کار عرفانی روزه است. فداتون بشم. چند شب پیش یادتونه یه درد دلی کردیم، گفتم مگه میشه آدم قرآن بخونه آخرش روزه نخونه؟ کسی که خودخواهیش با قرآن شکسته شده، یعنی اصل کار انجام گرفته، این یه دفعه با بدن پاره پاره حسین مواجه بشه، چقدر یه دفعه ذلیل حسین میشه. من قسی القلب خودخواهی مقابل حسین طاقت نمیاره، میشکنم. تو بگو اونی که خودخواهیش اساسا از بین رفته است، خودخواهی نداره، قسی القلب نداره، با قرآن شرح صدر پیدا کرده، شرح صدر یعنی منیتش رفته کنار، باز شده، اون وقتی به حسین برسه چی میشه؟ اون که دیگه برای حسین خیلی بیشتر گریه میکنه، اون که برای حسین خیلی بیشتر میمیره، اون که بیشتر برای روز حسین میسوزه. من چون باز میشم با حسین لذت میبرم از روزه، اون چون باز هست لذت میبره. خب رفقا من تا اینجا روزه نخوندم، شما یاد امام حسین افتادید گریه کردید، من الان میخوام یه جمله روزه بخونم. آدمای خودخواه به حسین میرسن آتیش میگیرن، تازه کربلا هم ندیدن یه چیزی شنیدن. یه عارفی تو کربلا هست به نام زینب، یک ذره خودخواهی تو وجودش نیست. او از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. او که هیچ انانیتی نداره، او قلبش برای حسین چقدر بازه که به زمین افتادن عزیزش رو دید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدای یه کاری کن با اون لحظه های قشنگ که تو قرآن تو از بزرگی خودت حرف میزنی، ما بتونیم عشق بازی کنیم، لذت ببریم از بزرگی تو، لذت ببریم از عظمت تو. خدای خودخواهی ما و دائره تنگی که ما رو توش اسیر کرده از بین ببر. خدایا اون حس بزرگی طلبی رو در ما بیدار بگردان، اون حس بزرگی طلبی رو از خودخواهی ما جدا بفرما. خدایا اون حس بزرگی طلبی ما رو بعد از اینکه بیدار کردی با ذکر الله اکبر ارضا بفرما. خدایا عظمت اولیاء خودت رو هم بر دل ما بنشان، محبت خودت رو و اولیاء خودت رو بعد از شکستن این دیوارهای خودخواهی در قلب ما روزافزون بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.